ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
افتتاح 200 کانال تبلیغات تلویزیونی انتخاباتی با دستور رئیس جمهور. آقای رئیسی، این اقدام تبلیغاتی بستر تبلیغات را آسان، فراگیر، ارزان و عادلانه می کند.
افزایش نامزدهای نهایی نمایندگی مجلس به حدود 15,000 نفر. سخنگوی شورای نگهبان، بیش از 73% داوطلبان تایید صلاحیت شدند.
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب و مرکز غزه. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به یک کودکستان حمله کردند.
و تولید کفپوشی جدید با افزایش نفوذپذیری بتن در کفسازی ساختمان‌ها، با استفاده از این روش هزینه کفسازی تا نصف کاهش می‌یابد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
200 کانال تلویزیونی تبلیغات انتخابات 11 اسفند در مراسمی با حضور رئیس جمهور رسما افتتاح شد. آقای رئیسی با تاکید بر این که یک بستر عادلانه برای تبلیغات فراهم شده گفت، با فضای ایجاد شده در رسانه ملی اکنون ایده ها و برنامه ها با هم رقابت می کنند. رئیس جمهور گفت این اقدام برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس بستر تبلیغات آسان، فراگیر، ارزان و عادلانه است. 12 انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات 6 دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه 11 اسفند برگزار می شود.
افتتاح 200 کانال تلویزیونی تبلیغات انتخاباتی با دستور رئیس جمهور.
به نام بعثت نبی مکرم اسلام و دهه فجر انقلاب اسلامی بهره برداری از این شبکه فراگیر را آغاز میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
رئیس جمهور در این مراسم بر استفاده از تمام ظرفیت ها برای بهترین انتخاب از سوی مردم تاکید کرد.
از همه ظرفیت ها باید استفاده بشه که مردم بتونن خوب انتخاب کنن، بهترین رو انتخاب کنن و بتوانند مجلسی قوی رو شکل بدن. مجلس قوی، دولت قوی میتواند ایرانی قوی رو رقم بزند.
آقای رئیسی نقش رسانه ملی را در جهت اعتماد افزایی در مردم مهم و اساسی توصیف کرد.
این رو شما و همه ما خوب میدونید که تخریب انسجام اجتماعی یا فرسایشی شدن اعتماد عمومی خطای راهبردی جدی است. تمام تلاش بر افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی، مشارکت عمومی است. امیدواریم این امکان و این ظرفیت بتونه بر شور انتخاباتی بیفزاید.
عدالت در رسانه محور دیگر سخنان آقای رئیس جمهور بود.
در این کار ابتکاری که صدا و سیما آغاز کرده و این اولین اقدام هست در این باب در این سالهایی که تا کنون داشتیم، این بستر و این ظرفیت هم آسانه، هم ارزانه، هم فراگیره و هم عادلانه است.
رئیس رسانه ملی نیز پیش از سخنان رئیس جمهور گزارشی از فعالیت بخش‌های مختلف صدا و سیما در راستای انتخابات پیش رو ارائه کرد.
طراحی راه اندازی 200 کانال انتخاباتی از چند ماه پیش با تلاش شبان روزی همکاران ما در سازمان انجام شد. این اقدام رسانه ملی گام بسیار بلندیه در مسیر برگزاری انتخابات بر اساس مردم سالاری دینی و گسترش عدالت رسانه‌ای و انشالله به تبعش افزایش مشارکت در انتخابات.
بحث هزینه ها هم حاشیه هایی رو داشت.
بحث هزینه ها با توجه به این که رسانه ملی و ستاد انتخابات کشور در صدد این بودن که حد اکثر نامزدهای محترم بتونن از این امکان استفاده بکنن، کاهش بسیار جدی رو پیدا کرد و حد اکثر 40 میلیون تومان برای شهر تهران شد و شهرها عمدتاً عموم اوضاع انتخابی بین 5 تا 10 میلیون تومان تعیین شد.
وزیر کشور هم گفت این 200 کانال تلویزیونی می تواند نگرانی نامزدها و مردم در انتخابات را برطرف کند.
هم کار سختی بود تو این فاصله کم راه اندازی 200 کانال به لحاظ فنی بسیار کار ارزشمندی بود، هم ابتکار بسیار ارزشمند هست.
در حاشیه مراسم نیز تعدادی از معاونان صدا و سیما گفتگویی صمیمی با رئیس جمهور داشتند و البته برخی ها هم گزارشی کوتاه دادند.
و حالا با افتتاح این 200 کانال انتخاباتی مردم راحت تر و دقیق تر میتونن نامزدهای خودشون رو انتخاب کنند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، نهاد ریاست جمهوری.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 73% از داوطلبان انتخابات مجلس خبر داد که حد نصاب بی سابقه ای در تایید صلاحیت‌ها در برگزاری انتخابات در کشور است. آقای طهان نظیف با اشاره به پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت در مجموع حدود 15,000 نفر تایید صلاحیت شدند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری هم از امروز تا 22 بهمن می توانند با مراجعه به فرمانداری های مراکز حوزه و یا ستاد انتخابات کشور درخواست خود را برای تغییر حوزه انتخابی ثبت کنند. تصمیم گیری در این زمینه با شورای نگهبان خواهد بود. انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی جمعه 11 اسفند برگزار می شود.
خطیب جمعه تهران ابراز امیدواری کرد مردم 22 بهمن را به یک نقطه اوج و شکوه از عظمت و اقتدار ملت ایران تبدیل کنند. حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه امروز تهران گفت همچنین با اشاره به انتخابات پیش روی 11 اسفند مردم ایران در کنار صندوق‌های رای اتحاد خود را به نمایش خواهند گذاشت.
امروز ملت بزرگ ایران باید در کنار صندوق‌های رای این امید و خودباوری و نشاط و خلاقیت را به نمایش بگذارد. بگذار در مسیر شهدا گام برداریم. امروز پیوند با شهدا، احترام به خون مقدس شهدا، حضور در کنار صندوق های رای است.
رئیس قوه قضاییه به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دستور داد تا در شناسایی منشأ مشکلات و معضلات مردم در بخش‌های مختلف قوه قضاییه و سایر نهادها به دستگاه قضا کمک کنند.
شما با همه کسانی که از شما کمک حقوقی خواستند در امر وکالت، از شما نظر کارشناسی خواستند در امر کارشناسی، نظر مشورت خواستن در امور خانواده از شما، میتونید ببینید که کجا ما ضعف داریم. مردم با مشکلاتی که مواجه میشن، این مشکلات از ناحیه کجا سرچشمه گرفته، منشأش چیست، اشکالش در قانونه، میتونید آسیب شناسی بکنید که این ضعف ها در قانونه، مشکل در اجراست، مشکل در رفتاره، چیست.
شمار شهدای امروز بمباران دیرالبلح و رفح در مرکز و جنوب نوار غزه به 15 نفر رسید. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه ای را در شهر رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن 8 نفر از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند و 10 تن زخمی شدند. همچنین در حمله هوایی به کودکستانی در مرکز نوار غزه دست کم 4 فلسطینی از جمله 3 کودک به شهادت رسیدند. در مجموع در 24 ساعت گذشته 107 نفر در غزه به شهادت رسیدند. شهر جبالیا در شمال غزه نیز هدف حملات توپخانه رژیم صهیونیستی بود. رژیم صهیونیستی با تشدید محاصره بیمارستان ناصر در غزه نیز اطراف آن را به شدت هدف قرار داد. همزمان با ادامه حملات به نقاط مختلف غزه، درگیری‌های شدید رزمندگان مقاومت با نیروهای اشغالگر به ویژه در محله‌های الرمال و شیخ عجلین در غزه روی داد. گردان‌های مجاهدین تصاویری از حملات موشکی نیروهای خود به تجمع خودروها و نظامیان دشمن صهیونیستی در غرب شهر غزه منتشر کرد.
حزب الله در پاسخ به حمله پهپادی صهیونیست‌ها 2 مقر نظامیان رژیم صهیونیستی را در عمق شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. حزب الله در این عملیات تنها مرکز کنترل و مراقبت هوایی نظامیان صهیونیست را در شمال سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های فلق هدف قرار داد.
ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزگری به جنوب لبنان به 5 منطقه از جمله خیام با جنگنده، به کفرکلا و زهیره و 6 منطقه دیگر با توپخانه و به خودروی شهروندان لبنانی در شهر نبتیه با پهباد حمله کرد. در جریان این حمله 3 شهروند لبنانی به شهادت رسیدند. حزب الله در پاسخ به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و شهر نبتیه، پایگاه میرون، تنها مرکز کنترل و مراقبت هوایی نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی را با موشک‌های فلق و مقر فرماندهی تیپ 3 ارتش این رژیم در پایگاه عین زیتیم را با 10 موشک کاتیوشا هدف قرار داد. همچنین پادگان برانیت با موشک برکان، پادگان معالی گولان با موشک‌های فلق، پایگاه رادار با موشک‌های هدایت شونده و پایگاه برکتریشا با موشک‌های برکان حزب الله هدف قرار گرفتند. ایدی کوهن، روزنامه‌نگار صهیونیست:
بیشتر تهدید می‌شنویم و پاسخ‌های حزب الله را می‌بینیم. گالانت وزیر دفاع اگر می‌خواهد و می‌تواند کاری بکند.
تجمع نظامیان صهیونیست در ساختمانی در شهرک متولا، مقر فرماندهی تیپ 769 از لشکر 91 الجلیل در پادگان کریات شمونه و یگان توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در عمق تقریباً 7 کیلومتری شمال شرقی سرزمین‌های اشغالی و در منطقه زائوره از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد در جریان اصابت موشک‌های حزب الله به مقر فرماندهی تیپ 769 از لشکر 91 الجلیل در پادگان کریات شمونه 1 افسر و 2 سرباز ارتش رژیم صهیونیستی مجروح شدند.
با افزایش حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، عملیات تهاجمی حزب الله هم علیه مواضع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی گسترش یافت. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل شهرک نظامی و صهیونیست نشین متولاه، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
رئیس جمهور آمریکا بدون اشاره به حمایت‌هایش از رژیم صهیونیستی گفته عملیات نظامی اسرائیل در غزه در واکنش به 7 اکتبر زیاده از حد بوده است. جو بایدن بدون اشاره به ممانعت آمریکا از تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت گفته کاخ سفید با قدرت مذاکرات درباره توافق آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی را به پیش می‌برد و به دنبال وقفه پایدار در جنگ برای کمک به غیر نظامیان فلسطینی است. سخنان بایدن در حالی است که در 4 ماه اخیر بارها بر تعهد دولت خود به امنیت و حمایت همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی تاکید کرده. به اذعان وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، این رژیم از آغاز حملات به نوار غزه بیش از 10,000 تن انواع تسلیحات نظامی از آمریکا دریافت کرده است.
روزنامه جروزالم پست اعلام کرد حدود 90% مردم در 16 کشور عربی با شناسایی رسمی اسرائیل مخالفند. این روزنامه صهیونیستی به نقل از مؤسسه نظرسنجی مرکز اعراب واشنگتن نوشته این رقم علاوه بر بیان موضع واحد در مخالفت با عادی سازی افزایشی 5% را در مقایسه با نظرسنجی 2 سال قبل نشان می‌دهد. بر این اساس مخالفت مردم عربستان با مسئله عادی سازی از 38% به 68% و در مغرب هم از 67% به 78% رسیده، در حالی که کشورهای مانند اردن، مصر و مغرب توافق رسمی صلح با رژیم اشغالگر دارند. جروزالم پست در پایان نوشته این آمارها یعنی اعراب بعد از جنگ غزه همبستگی مشترک بیشتری با آرمان فلسطین دارند و بین سیاست دولت‌های عربی و احساسات مردم نزدیکی وجود ندارد.
۲۸ طرح بهداشتی و درمانی در خراسان جنوبی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. دکتر عین‌اللهی گفت زمانی بیماران برای امور پیش پا افتاده از کشور به خارج می رفتند. اما حالا بیماران سایر کشورها برای درمان به ایران می آیند.
ما امروزه نزدیک به 67 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی، 22,000 عضو هیئت علمی، 270,000 دانشجو در رشته‌های مختلف، 1,000 بیمارستان، 150,000 تخت که اخیراً به افزایش بیشتری هم پیدا کرده، در واقع در کشور دستاورد انقلاب هست و بسیاری از کشورهای دیگه برای درمان خودشون به کشور ما مراجعه میکنن. اون موقع ما مجبور بودیم برای کارهای پیش پا افتاده به خارج از کشور برن.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری نانو نفوذپذیری بتن را در کف‌سازی ساختمان‌ها افزایش داده و کف‌پوشی نوین تولید کنند. با استفاده از این روش نوین هزینه کف‌سازی در مقایسه با روش‌های مرسوم تا نصف کاهش یافته است.
در بخش‌های مشاع مجتمع‌های مسکونی و تجاری به سبب افزایش تردد خودروها با پدیده خوردگی و شکنندگی کف مواجه می‌شویم که نیازمند ترمیم است. و حالا فناوری نانو به کمک بازسازی و کف‌سازی این مکان‌ها آمده است تا استحکام را ارتقا بخشد. آقای اسماعیل عبدی، مدیر عامل این شرکت فناور:
محصول مواد نانو سیلیکات پای آب هستش، نفوذ می‌کنه داخل بتن. تراکم بتون رو میبره بالا، چگالی بتون وقتی که میره بالا، وقتی که ساب و پولیش میشه براقیت رو به ما میده.
این نوع کفسازی در مقایسه با روش های رایج مزایایی دارد. آقای اسماعیل عبدی، مدیر عامل این شرکت فناور:
روشی هستش که جایگزین اپوکسی و پلی‌اورتان هستش. اپوکسی و پلی‌اورتان یه معایبی داره که با این سیستم قابل رفع شده و این محصول ارائه میشه، مقاومت سطح بالا میبره و یکی مزایای دیگه هستش که خیلی بازتاب‌پذیری نور بالایی داره.
این نوع کف‌پوش به سبب خواص ضد غبار و ضد باکتریایی در برخی صنایع و کسب و کارها کارایی دارد. آقای اسماعیل عبدی، مدیر عامل این شرکت فناور:
سیلیکات مواد قلیایی هستش، تو محیط قلیایی باکتری رشد نمیکنه. یعنی فروش توی انبارهای مواد غذایی، کارخونه های مواد غذایی میتونن از این محصول استفاده کنن.
کارشناسان این شرکت از اقبال انبوه سازان به استفاده از این نوع فناوری در فرایند کفسازی در ساخت و سازها گفتند. آقای علیرضا قانعی، کارشناس فنی این شرکت فناور:
این متریالی که ما الان داریم کار میکنیم باعث میشه که شما هزینه هاتون تقریبا جایگزین بشه، یعنی همون زیر ساختی که نیاز داره یه ساختمون برای اینکه به یه متریالی برسی که بتونید سنگ اضافه بکنید، سرامیک اضافه کنید یا برای جای عمومی اپوکسی استفاده بشه، ما همه اون هزینه ها رو حذف میکنیم.
به گفته کارشناسان این شرکت فناور،
این نوع کف‌سازی در مقایسه با کف‌سازی های رایج 50% هزینه رو کاهش میده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
در آخرین روز نمایش آثار در خانه جشنواره فیلم فجر، 3 فیلم در نوبت نمایش هستند. فیلم‌های احمد، پرویز خان و شور عاشقی فیلم هایی هستند که در روز نهم جشنواره روی پرده نقره‌ای می روند. به گفته برگزار کنندگان جشنواره اسامی نامزدها هم امروز اعلام خواهد شد.
روایتی دلهره‌آور از 18 ساعت ابتدایی زلزله بم و اقدامی قهرمانانه برای نجات جان انسان‌ها داستان فیلم سینمایی احمد را ساخته.
بندگان خونه داغ دیدن، درد داره.
فیلمی به کارگردانی امیرعباس ربیعی و در گونه‌ای حادثه‌ای که برشی از شخصیت و کار شهید احمد کاظمی در دهه 80 را تصویر کرده. امیرعباس ربیعی کارگردان.
پل هوایی که شهید کاظمی توی زلزله بم ایجاد می‌کنه برای امداد نجات هوایی، خب اتفاق جالبی رو رقم میزنه که حالا جزئیات فراوون دیگه ای داره که انشالله توی فیلم به نمایش گذاشته بشه و بتونه حقی رو که این شهید به گردنمون داره بخشش رو ادا بکنه.
سینمای احمد به تهیه کنندگی حبیب والی‌نژاد و با سرمایه گذاری سازمان حوزه هنری ساخته شده. فعالیت‌ها و تلاش‌های تیم ملی فوتبال کشور در اوایل انقلاب در فیلم سینمایی پرویز خان روایت شده. اثری به کارگردانی علی ثقفی و تهیه کنندگی عطا پناهی. علی ثقفی کارگردان.
سینما هم خیلی کلاسیک من نوشته، همون 13 مرحله سفر قهرمان توی این فیلم هست کامل و به یک چالش خیلی سخت تو زندگیش دعوت میشه و هی این چالش سخت و سخت‌تر میشه و هی انتخاب‌ها سخت و سخت‌تر میشه تا جایی که به نظر میرسه دیگه باید انتخاب نهایی زندگیشو بکنه که اونجا معلوم میشه پرویز دهداری کیه.
پرویز خان اولین تجربه سازنده‌اش و جزء فیلم اولی‌های جشنواره فجر است. شور عاشقی هم قصه کاروان اسرای کربلا از کوفه تا شام.
پدرت را که در بر دیدم فهمیدم خدا بر او و بر من رحم
و تلاش‌های زنی به اسم سلماست برای اینکه نگذارد جای جلاد و شهید عوض شود.
هل خستم ما داروی جان ما همین اسارت و بند است.
فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی داریوش یاری. گفته شده بعد از نمایش فیلم شور عاشقی در روز نهم نمایش آثار در خانه جشنواره نامزدهای دریافت سیمرغ اعلام می‌شود. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
سرود فرمانده مهدی در میان اجتماع بزرگ مردم در مسجد مقدس جمکران رو نمایش شد. این سرود با مشارکت 300 نفر از اعضای گروه سرود سلام فرمانده اجرا شد.
حضور صدها کودک و نوجوان عاشق در مسجد مقدس جمکران. ارادت کودکان و نوجوانانی که از راه دور آمده بودند.
شما شکر از چندمی؟
پنجم. استاد گیلان.
گیلان لگرود.
گروهی که با سرود خود دلها را برای ظهور گره زدند.
ما اینجا گفتیم که سرباز امام زمانیم و اومدیم که تا سربازی کنیم برای امام زمان.
اعلام بیعت با امام زمانمون.
دلمون میخواد امام زمان ظهور کنه. میخواستیم امام زمان رو به همه معرفی کنیم تا همه دنیا بفهمن که امام زمان قرار ظهور کنه.
چند برای سرود تمرین کردیم؟
4 روز روی هم. یک ما شده که ما همینجوری داخل حسینی هم بودن تمرین میکنیم.
سرودی که حالا به شماره سوم خودش رسیده.
این سرود بیشتر برای جهانی شدن اسم امام زمان هستش.
دختر و پسر آمده اند تا پای کار ظهور امام زمان باشند.
سلام فرمانده مهدی، سلام آقای خوبم، سلام از خطه سردار سلیمانی.
سلام فرمانده مهدی.
مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما قم.
سلام فرمانده بچه‌های ایرانی.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی طی 2 روز آینده در قالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم است. یک شنبه با ورود سامانه بارشی از جنوب غرب کشور در این مناطق بارندگی رو خواهد داد. خانم ایزدی، کارشناس سازمان هواشناسی.
امروز و فردا به لحاظ دمایی انتظار داریم که در اغلب نقاط کشور شاهد روند افزایش دما باشیم. طی این مدت هم در اکثر مناطق کشور شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی هستیم. از روز یک شنبه بعد از ظهر سامانه بارش‌هایی از سمت جنوب غرب وارد کشور میشه. بارش‌ها در بخش‌های جنوب غربی کشور و همچنین نواحی جنوبی و جزایر واقع در خلیج فارس آغاز میشه. شاهد بارندگی ها در روز یکشنبه در این مناطق هستیم. طی 24 ساعت آینده هم به سبب وزش باد انتظار داریم که خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج باشه.
ایران، تهران، رادیو قرآن، تراوت ها و مدایح درخواستی.
بسم الله
علیکم، خسته نباشید. من علیرضا مصطفی از اسلام آباد غرب، راننده تاکسی. به خاطر تلاوت‌های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت به خیرتان بکنه. سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز ایزدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.
انت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا اعلاك قدرا يا امام الانبياء انت في الوجدان حي انت للعينين ضي انت عند الحاضري انت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
مقصود من از داد سخن الله هست. الله هست. اول سخنم به نام بسم الله است اقرار نبوت و ولایت دارم، منظور نبوتم رسول الله است، تکمیل شریعت محمد به جهان با حب علی و مهر آل الله است. قبل الوجود النبی قبل الوجود نبی نبی محمد